کلاس نهایی استاد فلاح جلسه اول 24 شهریور 98.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب ما برای اینکه فرصت قرائت حدیث رو از دست ندیم حدیث رو مقدم بکنیم. از آقا امام علی حدیثی داریم در باب پشت کار، شاید بشه گفت در باب پشت کار. اذا خفت صعوبت امرن فس قبلهو یزل لک و خاد از زمانه ان احداثهی تهون علیک. اگر از دشواری چیزی ترسیدی با اون برخورد جدی و سخت بکن تا رام بشه برای تو. حتی اینجوری که من خوندم اینجوری میشه، برخورد جدی و سختی باش بکن برای تو رام میشه. و با حوادث روزگار برخورد چاره اندیشانه بکن تا برات سهل و آسان بشه. انگار یه حدیث دنبال بیان راه سهله. اگر ببینید عنصر اراده خود رو و سرمایه عقل و تدبیر رو گاهی ما انگار فراموش میکنیم یا سهمش رو نامتناسب و غیر حکیمانه میبندیم، برای این خیلی سهم زیادی انگار قائل نمیشیم. خود ما بی علاقه نیستیم بگیم شانسن نشد، خیلی زمینه فراهم نبود، اینها خیلی به علاقه نیستم انگار اینطور بگیم. قبوله که دنیا داره تضاهماته، ولی خب مددهای الهی جدیست، یک طرفه به یک بعد حیات ماست و عناصری مثل اراده و عقل و تدبیر و این مسائلی هم که فرمودن حضرت. این حدیث رو دو جور میشه قرائت کرد. یک این که اگر خیز جدی برداری دستت به سرمایه های درونی خودت میرسی، سرمایه هایی که به تو اقتدارات بی نهایتی داده. اگر خیز جدی برداری توی کار، واقعا جدیت مصرف تمام وجوده، خیلی چیز عجیبیه. شما با یه گوشه ای از وجودت تأمل میکنی، با یه گوشه ای از وجودت عواطف میورزی، انگار اینجوریه، دقیق نمیگم اون، ولی جدیت انگار مصرف تمام، انگار تمام رگها رو فعال میکنه. ازا این نکته خیلی مهم است. عزم دیگه، عزم جوهره انسانیت، زاد و توانیه بلعزم. با سستی چجوری مقابله کنی؟ با عزم، یعنی عزم یعنی تصمیم گرفتن و مصمم بودن. قرائت دوم یه مقداری شیرین‌تر و فلسفی‌تره، بحث رو سطحش رو عمیق‌تر میکنه. اگر خیز جدی برداری مناسبات نفس الامری یه تکونی میخوره، مناسبات نفس الامری به هم میاد. اصلا صحنه پیرامون تو سهل میشه. این حرف اشتباهی نیست، ولی اصلا با این کاری نداریم. با همون تحلیل اول هم میشه حدیث رو ازش استقبال کرد و نکته بسیار حکیمانه. یه صلواتی محمد بفرمایید. خب اگه بخوایم دوستا تذکر بدیم، اول شروع سال تحصیلی، تذکر اول میشه جدیت دیگه با توجه به این حدیثه، چون آغاز ساله و بالاخره رویه ها و آهنگ های کاری رو از الان دارید میبندید. اگه بنا رو بر جدیت بتونن عزیزان بگذارن، کمک بزرگیه به خودتون. مثل اونی که کفش و موقعی که نصف پات میکنی کار خودتو سخت میکنی. میخوای چند ثانیه صرفه جویی بکنی، کفش رو نصف پات میکنی، پنجت میکنی توش، کارت سخت میشه. نه مزه داره این حرکت کردن و احیانا دویدن و نه سرعتی درش هست و حتی مخاطراتی هم درش هست. در حال بنا رو بر نظم و جدیت گذاشتن، الان وقتشه که ماها به هم دیگه تذکر بدیم و عزیزان تصمیم رو بگیرن. حالا که فکر کردید و تدبیر کردید و تصمیم گرفتید، دیگه این جز برنامه تونه دیگه. بنا انشالله بر نظم و جدیت بشه. و همینطور از الان به نظرم خوب عزیزان درباره کار کیفی تصمیمی بگیم. بنا رو بر کار کیفی بذارید. چیزی بر کار کیفی مقدم نشه، هیچ بهانه‌ای بر کار کیفی مقدم نشه. برای این که بشه توی برنامه ریزی یه مقداری قوی‌تر انشاءالله وارد بشید، یه فهرستی از رهزنان پیشرفت تهیه کنید. نمیدونم دارید یا ندارید، کاملا شخصی سازی شده ها، کاملا روی خودتون. بالا منبر نمیخواد به کسی چیزی بگید، خودمون، برای خودمون یه فهرستی از رهزنان پیشرفت. چی هست؟ بسیار عملیاتی و کاملا کاربردی و به قضیه خارجی هست. همون چیزهایی که دارید مشاهده میکنید، این یه بار فهرست کنید. اینا رهزنان پیشرفت منه. حتما توش چیز هست، موبایل هست. بنویسید، حالا جاشو پیدا کنید. اون هست، اولیشو من گفتم. ولی پیدا کنید بقیه موارد گفت، پیدا کنید شخصی کاملا، یعنی امکان داره یکی برای یک کسی برجسته نباشه. این موارد فهرست اگر بشه، بعد برای مواجهه با اونها راه حل های واقعی بریزی. این قسمت دوم هم خیلی مهمه، راه حل. خب این بحثو به درد نمیخوره، این معلومشون فیلسوف شده. نه، این حکمت عملیه، اون حکمت نظریه تمام. حکمت عملیه این، کاملا رو زمین چیز بکنم. این مورد مثلا یکی بود به ترشی علاقه داشت، میخورد، بعد همیشه هم نتایجش هم میدید، گزارش هم میکرد، میگفتش که اینجوریه ولی نمیتونم نخورم. حالا ما شاید درکش نمیکردیم، ما گفتیم خب نخور، خب کار ساده یه. میگفت نمیتونم. چرا کارا نیمه کاره میمونه؟ این رهزنا رو یکی از علتهایی که ما عزیزیم اینه که کارمون نیمه کاره میمونه. کاری تشخیصهای خوبی میدیم، میریم انقدر نیم جویده شل ول فلان اینه، یواش یواش میمونه. اصلا تو فلسفه شک میکنه، اصلا برای چین تو برنامه من هست، اصلا کی گفته باید این کار انجام داد. اینا دیگه اون تقلصهاییه که انسان داره دیگه، میخواد یه جوری از شر شماتت های نفس لبونه نجات پیدا کنی. چرا اینطوریش کردی؟ یه دفعه این از بیخ انکار کنه. اصلا کی میگه این چیز مهمه؟ اصلا کی میگه این درسته؟ و همینطور اگر تو برنامه‌تون رسیدگی به خود و خانواده به صورت درستی دیده نشده، درباره اون یه صرف نظری بشه بزنید. چون کلن اینجوری بریم جلو خوب نیست، هممونم دیدیم نتایجش خوب نبود. این روی تجدید نظری داشته باشیم. و توی برنامه ریزی هم باز یه خطایی هست، اونم این که گاهی ما خیلی به دیگران نگاه میکنیم، خیلی رایجه ها فکر میکنم کار خوبی میکنیم، میگم من به انسانهای موفق دارم نگاه میکنم، اینجوری من خودم رو فریب میدم. توی برنامه‌ریزی بیشتر به نظر میرسه به خودتون نگاه کنید، از دیگران یعنی انسانهای موفق و حتی گاهی ناموفق الهام بگیرید، نه دستور. آدم نگاه میکنه دستور برای خودش از اونجا صادر میکنه، این درست نیست. شما زندگی خودت رو داری، ظرفیت های خودت رو داری، دقیقا قدم بعد خودت رو باید، الان من وایسادم دیگه، یه قدم بعد مشخصه دقیقا چیه برای من، یه قدم بعد کاملا مشخصه، اون یه قدم رو ببینیم و کار رو برای خودمون دشوارم. خیلی از آدمایی که کاملا وایستادن به خاطر اینه که خیلی اصلا نمیخواستن وایستن، شدیدا نمیخواستن وایستن، میدید منظورم چیه دیگه یه جوری برخورد کردن با این نباید وایستادن و فلان اینها که میدونی طرف کلن دیگه وایستاده دیگه. و از دو تا نکته دیگه هم میگم که درباره خطاها و سهل‌انگاری های اولیه یه خورده حساسیت به خرج بدیم به نفع خودمونه. یعنی مثلا آدم همجوری داره میاد بدایه رو یا نهایه رو، یه دفعه یه روز یه دنگش میگیره مثلا نیاد و اینا، میگه یه روزه دیگه. اینی که میگم هممون میدونیم ها، ولی خب بالاخره وظیفه اینه که یه بار دیگه زنده کنیم این تذکرات. این خطاها و سهل‌انگاری های اولیه خیلی بیش از اونی که فکر میکنیم ضربه میزنه، خیلی ضربه میزنه. فلزا آدم های موفق خیلی تو این چیزا تعصب دارن، خیلی تعصب دارن. نکته آخر همین که این برنامه‌ای که الان دارید، هم نهایه و درس پشتیبانی و کل داستانی که با این دوره جامعه بستید، سریع به نظرم جاشو تو برنامه خودتون پیدا کنید، نذارید لغ بزنه، نذارید لم بده روی چیز دیگه، نذارید به چیزی لگد بزنه، حواسی تماشا کنید. اینقدر میزنن هم دیگه رو تا آخر سر میبینید که کلن سستید تو کار کردن. سریع جاشو مشخص بکنید، ازش حراست کنید. خب یه سلام دیگه هم مرحمت کنید. تکرار نمیشه این چون اول سال تحصیلی بود دیگه وارد شد. خب از شبت که یکی از بحثایی که خوبه توی جلسه اول مطرح بشه، اهداف آموزشی نهایت الحکمه است. یعنی ما میخواییم به چه دستاوردهایی برسیم در طول و در انتهای خواندن نهایت الحکمه. بحث خوبیه کنه بحث اهداف آموزشی، خیلی تیز میکنه ذهن و منبع یه مش دستوره. قدم این اگه بدونه شروع میکنه به چاره اندیشی های خیلی مربوط منطبق بر موقفی که درش هستی. مثلا یه دفعه میشنوی یه کاری رو یه کسی داره انجام میده، بعد میبینید این به بر میگره به موقفهای بعدی، مثلا من توی این موقف اینو تعریف نکردم، گرفتارش نمیشید، یعنی گرفتار یه کار نامربوط نمیشید، چون میدونید الان دنبال چه اهدافی هستید. مثلا این یه کار خوشگلی رو یه کسی برشته انجام داده، نمیفتید توش، یا حداقل امکان استمزاج دارید که یه تأملی کنید مربوط هستش به این مقطعی که درش هستم یا نه. مقطع قبلی بدایه بود، واقعا باید متناسب با بدایه بسته میشد. این مقطع نهایه است، مقاطع دیگه هم وجود داره، باید متناسب با این مقطع بسته بشه. بعد نیست اول بگم اهداف کلی مقطع چیه. این مقطعت دوره عمومی، درسته؟ تمهیدی که گذشت اون جدا کنه، نمیدونم اون موقع اهداف گفته شد یا نه، ولی به طور کلی سه چهار تا هدف ما داریم، سه چهار تا هدف تعریف شده برای مقطع عمومی. یک، انس با عالم اندیشه و ادبیات فلسفی و تلاش برای بومی کردن اون برای خود. این یکی از اهداف مقطع تمهیدی است، با عالم اندیشه و ادبیات فلسفی انس، تاکید روی انس. شما قبلش آشنا شدید بحث انس و دارید تلاش میکنید بومیش کنید. هنوز فلسفه یه کالای وارداتیه، هنوز یه گوشه گذاشتیدش. نه، این عمومیه. خب مثل تردمیل که ببینید کلی پول میدن میخرن میذارن یه گوشه، وارد چرخه زندگیشون نمیشه، یه بارم روش نمیرن. این فلسفه رو گرفتید و زحمت کشیدید، بدایه رو گرفتید، یه گوشه ایه، هنوز همچین بغلش نکردید. توی دوره عمومی باید یه مقداری این مسئله بومی بشه، یه خورده فلسفی اندیشیدن راه پیدا بکنه به سلیقه های ذهنی من، به توانمندی های ذهنی من. این هدف اول. هدف دوم، تنوع توی فضای کارکردهای متنوع حکمت اسلامی. یکی از چیزایی که علاقمند هستیم اگر بشه برای عزیزان اتفاق بیفته، تنفس توی فضای کارکردهای متنوع حکمت اسلامی. معلومه دیگه حکمت اسلامی کارکردهای متنوعی داره. خب این که عزیزی که داره این وقت رو میگذاره توی فضای این کارکردها تنفس کنه، لمس کنه این کارکردها، این خیلی خوبه اگر اتفاق بیفته. حالا این اهداف که داره گفته میشه، بعد هممون با هم باید تصمیم بگیریم، مثل اون قضیه همه چیز با کاروان است نباید بشه، همون با هم باید تصمیم بگیریم که یه همچین چیزی محقق بشه. سومین مورد، تغذیه موارد موفق امتداد حکمت. یکی از اهداف این مقطع اینه، ما مقوله واجبی داریم به نام امتداد حکمت. یه طوری باشه اگر انشاءالله خدا توفیق بده، مثلا طی یکی دو سال 30-40 تا مثال تونسته باشیم بزنیم برای شما، 30-40 تا مثال از امتداد که با این هماهنگی پیشین که شما هم استقبال کنید. یعنی موقعی که داره چیز میشه، داره امتداد گفته میشه، مثل اینا که نوار گوش میکنن، اونجایی که از بیرون توضیح میده ول میکنن، موقعی که تطبیق میکنه تازه گوش میکنن. موقعی که از بیرون داره چیز میکنه، یعنی مثلا داره برخوش کتلت چیز میکنه، گاز میزنه، میخوره و اینا، تا تطبیق میشه میاد سریع دو مرتبه شروع میکنه گوش میکنه، که چون همه ما تکرار میشه دیگه. اینجوری برخورد نکنید. موقعی که امتداد داره توضیح میده، بگید حالا این که دیر نکته دارش. نه، اینو اگر دقیق دوستان بگیرن، ما میتونیم ادعا کنیم که یه تلاشی کردیم موارد موفق امتداد حکمت رو دوستان تغذیه کنه. اینم جزء اهداف دیگه. حالا الان من وقت توضیحش نیست که این اهداف رو چه حساب نوشته شده و چی رو هدف گرفته، بعدش میخواد چی باشه، اینا دیگه الان وقتش توضیحش نیست. و یکی از بحث‌های دیگه‌ای که امیدوار هستیم تو مقطع تمهیدی بهش بتونیم برسیم، شناخت و ارزیابی جریان‌های فکری معاصر از منظر مکتب امام خمینی. این معلومه تو فلسفه اتفاق نمیفته، تو کلاس فلسفه اتفاق نمیفته، ولی جزء چیزهاییه که کلاس فلسفه زمینه سازی میکنه برای اینکه اون اتفاق بیفته، و تو برنامه های جانبی این مسئله باید انشاءالله حاصل میشه. این هدف کلی مقطع دو ساله. اما از نهایت الحکمه چه رهیافت هایی در نظر باید باشه، دنبال چه چیزایی هستیم، این دستاوردها و این اهداف رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد، دستاوردهای شناختی و دستاوردهای عاطفی. توسعه هم میشه داد، ولی دیگه دقت رو نمیخواستیم خیلی بالا ببریم. توی شناختی ها که 6 مورد هست، یکی از مواردی که میشه گفت ما نهایه رو این کتابو، نه این مقطعی که توش وارد شدیم، اون بحث کلی بود اون که گفت شد، این کتابی که الان داریم میخونیم یکی از مقاصد ما که جز مقاصد شناختی است، شناخت عمیق‌تری از مکتب فلسفی صدرا به دست آوردن. قبلش گزاره ها هی ما رو منفعل میکرد، گزاره ها جدید بود. توی نهایه دقیقا همون بحثا تکرار میشه، البته تفاوت در اجمال و تفصیله. حالا دزدکی و داخل پرانتز بگم، بعضی بحثا توی بدایه مفصل‌تر از نهایه اومده، ولی به طور کل نهایه واسه تفصیله و تدقیق و یه مقداری بالاخره مثلا کشیدن لوازم معرفتی بیرون، تفریعات جوندار قشنگ، اینا کارهاییست که توی نهایه اتفاق میفته. خب درسته یه مقدار نکات جدید ما اینجا میآموزیم، ولی مثل نهایه، مثل بدایه نیست. تو بدایه همش ما منفعل بودیم، الان باید بیشتر صرف شناخت عمیق‌تر بشه. همین بحثو داره دو مرتبه بر من تکرار میشه، میگیم که خب رد کن. خب نه چه اینجوری برخورد میکنی؟ دو مرتبه مثل اول، این سری میخوای عمیق‌تر چیز کنی، چون یه چیزی وجود داره به نام عمیق‌تر. درسته این اون عبارت میتونی بگی، ولی یه چیزی به نام فهم عمیق وجود داره و بنابر فهم عمیقه. دوم، هدف شناختی دوم تکمیل تصویر خود از مفاهیم پایه فلسفی. ما مفاهیم فلسفی تفاوتشون با بقیه مفاهیم اینه که شما تا مدت‌های طولانی مشغول بهفهمیش هستیم. اینه عجب، تا علیت میگه علیت فهمیدم دیگه، بعد میگه همیشه عجب یه چیز عمیق‌تری شد علیت. آره اینجوری. مثلا علت قائی، خب فهمیدیم دیگه، بعد میگه باشه یه مثال میزنن، این مثالی از علت قاییه. آره عجب، ما تلقی نداره علت قایی عوض شد. این همینجوری هست هست تا یه جایی که کور بشه ذهن آدم، دیگه اتفاق جدیدی نمیفته. ولی تو فلسفه اینجوریه، این مفاهیم دائما میگه هر لحظه تر و تازه است، از این جهت که خیلی نمیفهممت تر و تازه است. ولی همینجوری آدم که ادامه میده باهاش میبینی تصویر داره کامل میشه، تصویر داره کامل، تشکیک داره تصویر کامل میشه. تو یکی از فروعات تشکیک میکنیم، یه دفعه میبینی تشکیک رفت رو آسمون، ای با اصلا تشکیک نمون که، بعد زوم زمزم درست میشه، بعد میگه ها حالا جوندارتر شد، تشکیک این راستی، اون تلقی قبلی کم رمه بود. دقت میکنید اینا اتفاقاتی است که میفته. یکی دیگه از اتفاقات شناختی که باید بیفته، درک زنده ای از نقش و تأثیر هر یک از قواعد فلسفی. نقش و تأثیر، ببینید چطور توی یه شهر یکی سپوره، یکی شهرداره، یکی آخونده، یکی پاسبانه، درسته؟ نقش و تأثیر. این قواعد فلسفی توی فلسفه کدوم، کی مثلا رخه، کی اسبه، کی مثلا وزیره، اینا نقش و تأثیر رو میگه. با یه چیزی فهمیدیم بابا توی بدایه، اینجوری نبود که همجوری 1-2-3 مثلا 500 تا گذاره همجور خودش رو شناختیم، نه بابا یه مدار ارتباط هم فهمیدیم توی بدایه. درسته، بحث اینه که درک زنده تری از نقش و تأثیر هر یک از قواعد فلسفی داشته باشیم، به همون توضیحی که عرض شد. چون اون قاعده‌های فلسفی اولین بار که داشت به ذهن ما می‌خورد داشت ما رو منفعل می‌کرد. حالا چون سریع عبور می‌کنیم میگیم که خب تو اصلا تو کجا چیکاره‌ای اصلا؟ تو رو بقیه چه تأثیر می‌ذاری؟ یه مقداری این باید بهتر بشه و فلسفه رو به صورت یه بافت دریافت کنیم. 6. آقا همراهید؟ خسته نشدید که؟
چهار.
بله.
گفتید
اینجا مکتب صدر رو عمیق‌تر می‌کنه. علامه دیگه صاحب مکتب نیست که. علامه نکته‌هایی داره. حالا ببینید دعوا پیش میاد دیگه. شما چه چیزایی ارائه بکنی صاحب این یه مکتب میشی؟
اینا همشون صدرایی هم. همشون صدرایی هم. آره. این که حالا یه نکته هایی رو یا یه سلیقه بررسی رو مثلا ایشون ارائه کرده اونو قبول میکنه. شاید اصطلاح مکتب خیلی به راحتی نشه به کار برد. وگه این واژه ها رو مثلا شاید بگن مشرب مثلا، این واژه ها رو باید یه بار تطبیق کنه. چرا؟ مرحوم علامه صاحب نظره، حرف داره، تو فلسفه حرف داره. خب پس هستید. مورد چهارم، مورد چهارم مواجهه تحلیلی با انواع استدلال های فلسفی. اینو راستش خیلی نمیشه قول داد چون خیلی وقت گیره، ولی یه خورده توجه میکنیم که اینجا چه جور استدلالی بود، اینجا چه جور استدلالی بود، یه خورده توجه میکنیم. چون اینجا بخوایم وایسیم خودش قشنگ ما رو نگه میدار، ولی یه خورده با انواع استدلال های فلسفی تحلیلی تر برخورد کنیم. قبلا استدلال رو کار میکنیم، زور میزدیم، میفهمیدیم، بلش میکردیم. حالا استدلال رو یه خورده بهش نگاه میکنیم، چه جور استدلالیه. عرض میکنم اینو کامل نباید قول بدیم به هم دیگه، چون وقت بره و اینجا ها نباید خیلی بیست. پنجم، توان شناسایی و بهره‌گیری از انواع کنش‌های عقلی در کار فلسفه. با کنش‌های عقلی بنا بود توی فلسفه دوستان آشنا بشن، نمیدونم آشنا شدن یا نه. انواع کنش‌های عقلی، خب اینو باید یه کاریش بکنیم.
تمرین.
بله
تمرین فردا.
نه اونجوری نه، نه تو این جلسه دیگه خیلی تمرین اینجوری نمیتونیم بدیم. اینو باید یه کاریش بکنیم. دوستان یه بار مثلا یه وقتی گذاشته بشه جناب استاد درگاهی مثلا بیان توضیح بدن، یکی از اساتید فلسفه، یا اگه مجالش بود خود بنده بگم، کنش های عقل رو یه بار با هم مرور کنیم. مهمه، خیلی مهمه. توی این کتاب زردی که در اومده بیرون، فلسفه از جناب استاد اعظم فنا، توی اونجا ایشون کنش ها رو توضیح دادن. مهمه از ببینید، بنده هم البته وظیفه دارم بگم، میگم توی جلسه، ولی اینو یه جا باید شنیده باشید یه بار. اینو دوستان خودشون لطف کنن پیگیری کنن، یه بار یه جا تو یه جلسه یا دو جلسه یه بار یه جایی باید شنیده باشیم بحث کنش های عقلی. اینجا من بیشتر مصرف کنم. حالا ببینیم چه جوری میشه دیگه، عجله خیلی نیستا، ولی خب خیلی هم تاخیر نیفته. یه جایی یه کنجی چیزی وقتی پیدا شد، این کنش های عقل رو سریع از روی همون کتاب به اصطلاح خونده بشه و با هم دیگه مقایسه کنیم. و ششمی که خیلی مهمه، درک فلسفه به عنوان یک تفکر و اندیشه، نه گذاره. نه، فلسفه رو حسی که ازش داشته باشید اینه که درک میکنید که یک اندیشه است. خب این اتفاق بیفته، فلسفه به این حالی که دارم میگم اینطوری برای ماها معنا داشته باشه، فلسفه من احساس بکنم که تونستم با علم ارتباط بگیرم، حتی من علم و عنوان و واژه و تعینات علم و اینا برام مهم نیست، دارم حس میکنم که یک اندیشه است. ما فلسفه داریم دیگه. این رگه ها و خطوط رو ول کردن، طعم کلی، خب به صورت یک اندیشه و یک فلسفه این رو حس کرد. اینا مقاصد شناختی و مقاصد عاطفی، لذت بردن از بحث ها و تحلیل های فلسفی. این فقط نمیشه به عهده بنده باشه، مگه من چقدر جوک بلدم بگم که شما از بحث ها و تحلیل های فلسفی لذت ببرید. خود شما باید فعال بشید، بهش میگن فعالیت یادگیری. خب و دومیش ایجاد علاقه و تعهد نسبت به تحصیل عمیق فلسفه و گسترش آن. امیدواریم به این چیزا برسیم، این مواردی که گفته شد، این 8 هدف، امیدواریم که بهش برسیم. خب بازم یه صلواتی محمد بفرمایید. من به حسب دعب جلسه باید بپرسم که اگه سوال چیزی دارید بپرسید، ولی انصافا سوال نپرسید. اگه سوالی دارید بپرسید درباره این اهداف. من یه سوال دارم، بیدارید؟ الان چجوری حالتون؟ همون
انصافاً سوال نپرسید، تشاکتون سوال بپرسن بی انصاف
میشن. نه نه، خیلی هم اهل مراعاتی شما. نه، من بیشتر شک کردم که دوستان از خواب بعد از ظهر خوب بهره گرفتن نگرفتن. خب سوالی نیستش؟ بریم.
نه، به خاصی از تعامل میخواد توی کلام.
بله، اهداف دوستان بدونن تو مطالعاتون تأثیر داره، تو مباحثتون تأثیر داره. خب
از اون طرف تکلیفی برای ما دارید در واقع؟
آره دیگه، من از این به بعد توصیه اگه بکنم باید بر اساس این اهداف باشه و کارهایی که میکنم از این اهداف نباید بزنه بیرون. خب تو بدایم همینطور، تو بدایم کارهایی که میکردیم نباید از دایره اهداف میزد بیرون. خیلی کارا میشه کرد، تو همون بدایه وایستیم بریم تا تای اصفار. بچه هم استقبال همراهی میکنن، یعنی میشه رفت و همجید بریم، اما میگه بدایه مشخصه، آخه اغراضش مشخصه، الان مدتیه ما در اومدیم بیرون از جاده، درسته؟ اینا رو اون فهرست ما اون موقع هم گفتیم، اهداف گفته شد، ولی دیگه حالا نمیدونم به چه صورتی گفته شد، دوستان یادداشت کردن یا نکردن. الان بیشتر امید میره که دوستان اهداف رو برای خودشون یادداشت کنن، حتی تو گروه هم میشه گذاشت، اون کانال تو کانال میشه گذاشت و بهش مراجعه بکنن. اهداف میگن مبنای برنامه ریزیست تو طراحی های آموزشی، اهداف آموزشی مبنای برنامه ریزیست و معیار ارزشیابی. ما به ارزشیابی میگیم چی؟ امتحان، درسته؟ مبنای برنامه ریزیست و معیار ارزشیابی اهداف، جایگاهشون بسیار جایگاه مهمیه. خب حالا وارد کتاب بشیم. کتاب شبیه بدایه مقدمه‌ای داره و 12 مرحله. مرحله ها هم شبیه به همون بدایه است و چینش هم تقریبا همونه. مقدمه کتاب یادتون هست دیگه، توی بدایه هم گفتم مقدمه کتاب مقدمه کتاب نیست، مقدمه علمه. چون تو بعضی از کتاب ها مقدمه می نویسن، باید هم بنویسن، سلیقه تألیفیه، مقدمه کتابه. توی اونجا میگن که مثلا اصلا چطور شد اومدیم سراغ این بحث و بعد چه کاری کردیم، با چه مشکلاتی مواجه بودیم. از آقای فلانی تشکر میکنیم، مؤسسه بهمانی تشکر میکنیم، امیدواریم این افراد مثلا از این کتاب استفاده کنن. حرف اینجوری مقدمه کتاب. خب اما تو مقدمه علم رؤوس سمانیه رو بحث میکنن. مقدمه علم یه جورایی پیش از علمه. چرا؟ چون به علم نگاه میکنه. اصلا خود این نشون میده دیگه، موقف پیشینیست، موقف پیشینیست. عنوانش هم فلسفه علمه، مباحثات فلسفه علمی هم توی بدایه داشتیم هم توی نهایه، منتها چون جداگونه یه عنوان فلسفه هم داشتیم، مقدمه رو خیلی شابش نکردیم، گفتیم توی فلسفه بحثا دنبال میشه. خب پس مقدمه علم بحث فلسفه علمی است و پیشینیست، درسته؟ ها جواب بدید.
بله
درسته. خب درست نیست. چرا میگید درسته؟ داخل فلسفه ای؟ خب اینم یه نادرسته دیگه است. پیشینیه؟ آره؟ فلسفه علم یک مباحثه پیشینیه، یعنی پیشا علمه، پیش از علمه.
نسبی
یعنی چه نسبی؟
یعنی بعضی مسائل
پیشینیه،
بعضی
مسائلش کنترل خب یعنی پسینی میشه؟ پسینی یعنی این؟
پسینی جزء مبادی باشه، جزء مبادی باشه.
خب توضیح بده.
خود علم نیست، درجه
دوه. بذار توضیح بده.
گفتیم بدایه بعضی هم جزء مبادی میبردی که اصلا داخل علم حساب نمیشه. خب مبانی یعنی بر اساس اینا داریم خود علم رو داریم چیز میکنیم، یعنی پایه ها رو میگیم.
خب پس مبانی میرن تو خود علم. خب ما نباید توی مقدمه تو فلسفه علم نباید بحث بشه.
تاریخ فلسفه دیگه خیلی پیشینی نیست.
یه چیز پیدا کرد آخرش.
موضوع فلسفه،
تاریخ فلسفه رو قبل فلسفه که نمیشه نوشت. پیشینی نیست. باید یه فلسفه وجود داشته باشه بعد تاریخ واسش می‌نویسن دیگه. خب درست. تاریخ فلسفه اینجوریه، پسینیه. بقیه بحث‌های فلسفه فلسفه همه‌شون پسینی‌ان. اصلا یعنی چی پسینی و پیشینی یعنی چی؟
یه پسینه نفت داره میداره، یه پسینه بحثی داره. خب یا شما میگه از این بحث تا این نباشه این اصلا شکل نمیگیره، نمیتونه بحث میگه، یا اینو ما بعد از این بحث میکنیم. یه بحث فلسفه میداره که آقا این شکل گرفته، حالا ما بعدش البته بعد از این ولی بحث پیشینی داریم میکنیم.
پیشینی میشه چی حالا؟ بگو مثلا چی جوری بحث
میکنیم؟ موضوع تعریف موضوع
پیشینیه؟
مسائلش
بهش فکر کن شما ببین.
فلسفه
تقدم زمانی داره نسبت به علم، تقدم روحی داره. نه پیشینی نه
پسینیه، هم ارزی علم. هم ارز فیزیک داریم. علم فیزیک چیزی که در فلسفه علم قرار بس بشه به عنوان اصول و موضوع خودش در نظر میگیره، روش کارش انجام میده. حالا چه تو فلسفه علم به نتیجه برسه نرسه، یه علم هم ارزیه با مثلا خود فیزیک که ماده مثلا چیه چطوریه، یعنی چون به عنوان اصول موضوعه در نظرش میگیره اصلا متوقف نمیکنه خودشو بر مسائل فلسفه. حالا ممکنه به عنوان اصول
متعارفه، اصول موضوعه
یا خب میشه تقدم رتبی داره.
خب نهایتاً چی شد؟ پیشینی و پسینی تعریفش. پسینی یعنی مباحثاتی در مقام است. یه چیزی هست در مقام است دارید اون رو بررسی میکنید. پیشینی یعنی مباحثاتی در مقام باید، به اصطلاح معیاری و نرماتیو بحث، دستوریه. میگید که اینطوری باید باشه، روش تحقیق در فلسفه، روش تحقیق در فلان علم، حتی روش تحقیق توی تاریخ. پیشینیه یعنی میگید که من گزارش نمیدم تاریخ شناسان چگونه تحقیق میکنن، تاریخ شناسان اینگونه باید تحقیق بکنن، اگه اینجوری تحقیق نکنن که درست از آب در نمیاد. که دستوریه پیشینی، یعنی میخوای بری اون جلو، میخوای بری یه چیزی خط بزنی. معیاری پیشینی در مقام باید اینه، میرون جلوی رو. آقا موضوع علم، مسائل علم ایناست، بعد میای کتاب ورق میزنی دو سه ورق رو پاره میکنی میندازی دور، میگی اینا که فلسفه نیکه، اینا فلسفه نیکه، کما اینکه مقولات عرشو هی میندازن بیرون، یکی بهم میگه میاد دو مرتبه تو، بعد دوباره یکی پیدا میکنه میندازه بیرون، میگه این فلسفه نیستش، این فیزیکه. برید تو سماع طبیعی برید بحث کنید. نمیدونم این پیشینی یعنی معیار میدی، تعریف موضوع، تعریف مسائل، تعریف روش، نمیدونم چی پیشینی یعنی این. اگه معیاری برخورد کنی پیشینیه دیگه، بیش از این نمیرسیم الان وقت تعامل کنیم. شما یه نگاهی بکنید به این بدایه، به عذر میخوام به این مقدمه نگاه کنید ببینید پیشینی داره بحث میکنه یا پسینی.
پسینی
یعنی میگه که ببینید مثلا حالا این بحثا که بگم میگه خب اینا که اینجا نیست. روانشناسی رفتار عالمان، جامعه شناسی رفتار عالمان، و سه او زیغ دانش، میگید این چیزا توی دانش بوده، به قول شما تاریخ، خب مکتب شناسی، اینا همه پسینی هم. میگه سب کن من یه مکتب شناسی بهت ارائه کنم، هنوز خود علمم تولید نشده. چجوری میخوای ارائه کنی؟ علمم اول تولید بشه، چند تا شاخ توش پیدا بشن، هر یه شاخی هم یه مکتب درست کنه تو اون علمه، بعد میشه مثلا این علم میشه صاحب 4 تا مکتب 5 تا مکتب، درسته؟ اینجوری که نمیگه، بذار اول علم رو تولید بکنن بعد مکتب شناسی. الان ما مثلا علوم انسانی اینجوری داریم مینویسیم، میگیم صبر کن بذار یه علوم انسانی بنویسم بدم بهت برو. خب علوم انسانی کلا اینجوری نیست، علوم انسانی تو زندگی پدید میاد. آره 40 سال این کشور رو معطل کردیم، ما میخوایم حوزه‌ای میخوایم علوم انسانی تولید کنیم، همونجوری که توضیح المسائل تولید میکنیم همونجوری میخوایم علوم انسانی تولید کنیم. هم الاف کل این کشور بر
این باید و اسبار میشه به این صورت تفکیک کرد از هم دیگه؟ فلسفه علم به نظر من از این هست و نیست هایی صحبت میشه که بلا فاصله یه باید هایی رو برای خود علم ایجاد میکنه، یعنی نمیشه بود به چیزی دارد باید ها.
نه، تو بعضی از گرایش ها مطلقا نمیخوان بحث پیشینی بکنه، اصلا بحث معیاری و نرماتیو نمیکنه، میگن اصلا هر چی هست ما گزارش میکنه. فلسفه چیه؟ اونایی که فیلسوفا بحث میکنن، میگه با اون شسه حشر شناسی بحث کرد، میگه ایبی نداره فلسفه. بعضی اینجوری هن اصلا مطلقا بحث بخش چیز معیاری ندارن، میگه معیار، خب من اصلا معیار نداری الان، میگه معیار همونی که خلق کرده، هم اینا روششون چیه؟ هم اون همون فلسفه است. یا واسه تاریخ همین تحقیقی که الان دارن میکنن، تاریخ دارن هر چی تحقیق کرده هم اونه، اون روشه. از این بحث معیاری نمی کنه. خب نگاه کنید دیگه، ببینید پیشینیه این بحثی که اینجا آورده، جفتش هم فلسفه علم ها، حرفی نیست. بله جفتش هم فلسفه علمه، ولی پسینی میگه صبر کن بذار علم تولید بشه بعد من بحثم، من میتونم بحث کنم. پیشینی میگه که من اصلا من این حرفا رو میخوام بزنم واسه تولید علم، مثلا من اینا رو میخوام بگم چپ و چوبه بحث نکنید، این بحث تولید علم اساسا با هم باشن، همه با هم دیگه باشن،
جرده ایگه هم میکنه
نه مسئله نداره شما بحثه، ولی بدونید که اینجا الان شما خودتو به چه ساحتی کشیدی؟ اونجا فقط نگاه بودی، اینجا بیش از نگاهی حالت تجویزی پیدا کردی، داری دستور میدی.
بازم بعد از علم عملا، یعنی یه دقت مضاعف بعد از
حالا یه چیزی بهتون بگم، اگه بخواید توی این سوالی که کردم وارد بشید دیگه میرید، چون واقعا دقت زیاد داره. مگه میشه آخه همجه بشینیم مثلا یه چارچوب درست کنیم بگیم که این علمه جاش خالی بوده حالا میخوام توریدش کنیم؟ بابا اصلا مگه عقل کل باشه؟ مثلا آقا رسول اکرم باشه بگه که ببین این چیزی که پدید آوردی این کلن 1/62 مثلا 1/63 دانشه، اصلا 62 میدونی چیه؟ میگم نه. میگه ببین جاش خالیه. مگه عقل کل باشه اون بتونه؟ و الا بشر طبیعی، تمام نابغایی که خدا به ما هدیه داده، به ما بشریت هدیه داده، هیچ کدومشون این کار نتونستن بکنن، یه چیز مرمورشون میشده رفتن یه مثلا یه آزار درونی داشتن، رفتن یه چیزی رو درست کردن، بعد معلوم شد این علم جدیدیه.
بعد قواعدش رو به شکل پیشینی حالا دارم برای شما ارائه.
آره، بعد از اونجا برخواستن شروع کردن به شناختن و شروع کردن به پیراستن با بحث‌های پیشینی و معیاری. بله.
فهمیدی که می‌کنی میشه ازش نتیجه گرفت که تلاشی
که الان داریم میشه برای تدوین مثلا فلسفه علوم انسانی اسلامی، فلسفه روش اینا تلاشی ابتری میکنه، یعنی اینا غالبا با تسلیمی میبوده، اونا این تلاشی کنن پیشینی. خب این بحث و قشنگش که از سوال ایشون، ولی چون سوالتون خیلی خوبه بهش نمیپردازیم، و اونم این که خب اگه اینطوری باشه مثلا ما روانشناسی اسلامی نداریم که، اصلا قبل از یه روانشناسی اسلامی داشته باشیم فلسفه روانشناسی اسلامی رو انداختیم، داریم بحث میکنیم روانشناسی اسلامی چه است و نمیدونم فلان و اینها، اشتباه نمیکنیم؟ درست داریم میریم نه من اول مثلا یه مش آدمایی که اینا مرض تولید روانشناسی دارن اینا رو بندازیمشون اینجوریه دیگه. اینا مثلا یه کسی مرض مدیریت داره، تو هیچ چیزی هم واردش نکردید ولی مرض مدیریت داره. یعنی 5 تا آدم هم که باشن می‌بینی این داره بقیه رو داره جمع میکنه، بیا بیا این ورتر بشیم، بیا دور هم جمع بشیم، حلقه بشیم، نفر خب بشینیم اونم دور هم جمع، اینجوری بهتره، اینجوری کنیم، اینجوری این مرض مدیریت داره. اینا رو میندازیم جلو، مدیریت خلق میشه، بعد قواعدش در میاریم بیرون. کلا اینجوری تولید شده، علوم اینطوری تولید شده.
ما ظاهرا مسئله
علمی نداریم، مثلا اسلام کردن اینا میشه همون بحثای ناموسی که الان کلی زدن سر کلام دیگه رو شکوندن. اینم ثمره به اصطلاح مدیریت تولید علمی این بحث. الانشون تو حوزه مدیریت تولید علم وارد شده یا سیاست گذاری تولید علم. خب بریم. کلامون به منزلت المدخل لهذه صناعه. اون بحثایی که مطرح کردن درباره 12 مرحله و نسبت این مرحله با هم دیگه و فلان و اینها، همه اونا رو برگردید دو مرتبه به دیگر بخونید دیگه تکرار نمی کنم، هرچند خیلی دوست دارم ولی کلن میخوام صرفه‌جویی کنم توی وقت، یه سری بحثا رو چیز نکنم، بحثا رو نیارم اینجا که کم بوده وقت نداشته باشیم، مجال داشته باشیم بعضی بحثای کلیدی رو خوب روش وقت بگذاریم. خب اونا رو برید مراجعه کنید، شاید مثلا یک یا یه جلسه، شاید یا دو جلسه من اینو توضیح دادم، نمیدونم چی ساختار کتاب گفتم، عنوان چی دادم نمیدونم، اون چیزاش هم بود دیگه، اسلایداش هم بودش، نگاه بکنید اگه یادتون باشه بعضیا رو آبی کرده بودم 12 مرحله. آره اینا اینجا هستش، رنگاش هم حذف کنم. آره این 12 مرحله این بدایه بود، یه خورده با یه مقدار تغییر نهایه است. خب بعد اونجا مثلا الان فکر نمیبینم ولی فکر کنم مرحله 1 و مرحله 12 فکر کنم آبی هم. درسته؟ بعد توضیح دادم که چرا مرحله 12 همون مرحله 1ه، چرا مرحله 1 همون مرحله 12 است، هرچند توفیق پیدا نکرد مرحله 12 درست حسابی بخوریمش، ولی اونجا مغز میکردم که چطور تو فلسفه صدا تو مرحله 12 شما میرسید مرحله 1. و خب اینا رو دوست داشتیم بگیم دیگه، ولی دیگه رفتید 40 و نمیدونم قبلش تعطیل و بعدش تعطیل و بعدم اینقدر تعطیلات زیاد شد که دیگه چیز نشد دیگه، مرحله 12 خلاصه دیگه اون آخرش دیگه زیغ شد نتونستیم بحث کنیم. خب بله مرحله 12 امسال بگیم. بله خب اون بحثا رو برید تو همون بدهی رو مرتبه مرور کنیم. نه نه
ورودی جدید،
ورودی جدید میگم ساعت بعد بشینید. نه ساعت بعد که نیست، چون یه دو سه جلسه گذشته بود بعد تازه رسیدیم به چیز. چرا برای ورودی جدید میگم؟ از شاید که اتفاقا مفهوم تره اون چیزایی که اونجا داشتم میگفتم الان خیلی برای شما مفهوم تره، اون موقعی همش تعجب میکرد یه چیزایی رو میشنید، حالا الان تازه براتون روشن‌تره که آره بابا یا از حال دعوا میکنی اصلا کاری ندارم، هرچی هست خلاصه جوندارتره دیگه، ورودهاتون ورودهای جوندارتره. خب اما توی مقدمه ما چی کاریم؟ توی مقدمه چند تا اتفاق میفته. یک اتفاق اثبات اصل الواقع هستی هست، اثبات اصل الواقع یکی از اتفاقهایی که توی مقدمه میفته و چند تا پاراگراف خرجش شده اینه. دومین اتفاق مقوله تعریف فلسفه است که از زاویه نیاز به فلسفهشون شروع کرده به تعریف فلسفه، اینم یه جور تعریفه دیگه. خب از زاویه نیاز به فلسفه شروع کردن فلسفه رو تعریف میکنن و نکاتی که اینجا میگن در باب روش هم بحث میکنن، جای دقت داره، و اینکه جنس گزاره‌های فلسفی چگونه است کلی جزئی اینها، اینا رو بحث میکنن که اینجا دیگه حالا یه خودم واقعا بحث داریم. بحث بعدی چیه؟ یه سری تفریعاته از این بحث بعدی قبلی که مطرح کردن، یه سری فروعاتشون میگیره، تفریعاته، 4-5 تا تفریع. تفریع اول اینه که فلسفه از همه علوم عمومی تره، از همه علوم عمومی تره، این تفریع اول. تفریع دوم از همه علوم عمومی تره یعنی چی؟ یعنی همه علوم میان فلسفه قرض میگیرن و هستند، فلسفه قبل همه علوم، علم نخستین. فلسفه اولا هم که میگفتن به خاطر این بود، چون فلسفه اسم یه منطقه وسیع از دانش بود، کلن دانش های عقلی رو میگفتن فلسفه. بعد اسم این فلسفهی که ما الان باش کار داریم اسمش شده فلسفه اولا، چون تو رأس اون فهرست بود، شد فلسفه اولا. اگه شنید فلسفه اولا به خاطر این میگن. ولی علم نخستین که میگن دیگه واقعا علم نخستین منظورشونه. قبل از فلسفه چیست؟ قبل از فلسفه بدیهیات، فقط بدیهیات، انواع اقسام بدیهیات. هیچی قبل فلسفه اثبات نمیشه، نه اصلا نباید اثبات میشه فلسفه. حالا توضیح میده دیگه. دوم، محمولات فلسفه یا مساویه با موضوعه. آقا به طور معمول محمول چجوریه نسبتش با موضوع؟ یا مساویه یا اهم دیگه. خب معمولا هم اهمه، محمول چیزه، دایره مسادیرش اهم از موضوعه. انسان جزو حیوان است، انسان حیوان است. خب برعکس بگید خطا از آب در میاد. معمولا محمول اینجوریه دیگه، توی فلسفه اینجوری نیست. چرا؟ چون وجود که میخواد موضوع قرار بگیره اعمل مفاهیمه. میگفت اسم بچهش گذاشت رستم دیگه، میترسی صداش کنه. موضوع انتخاب کردیم، حالا محمول پیدا نمیکنیم واسش. یه دونه بگرد یه محمولی چیزی. خب حالا محمولش چی میخواد باشه؟ میگن محمولش دیگه مساویه دیگه. خب مساوی باید باشه، محمول مساوی است. میگید آخه بعضی محمولا اخصه، میگه نم اون محموله با مقابلش با همدیگه، با همدیگه میشن مساوی موضوع دو مرتبه همجن بر. خب اینم نکته دوم، تفریع دوم ایشونه. حالا تفریعاتش خودش هر کدوم یه رساله است، ولی خب میگه تفریع، میگه ببین اونی که اون بالا گفتیم اینا تفریعاتشه. خب نکته سومی که میگه، میگه ما از اینجا متوجه شدیم که قضایای فلسفی عکس الحملن. از کجا متوجه شدیم؟ میگه از اصالت وجود و اینها ما متوجه شدیم که قضایای فلسفی، یعنی در واقع شما نمیگید سیب موجود است، در واقع میگید موجود سیب است، اینجوریه. ولی چون سیر شناختی شما اینه که اول سیب میبینید بعد موجودیتشو میفهمید، راحت اینجوری میگید سیب موجود است. گزاره چهارم چیه؟ میگه فلسفه چون اعمل مفاهیم و اعمل علومه نمیتونه قرض چیز دیگه ای باشه. باز بخوام، نمیتونه قرضش چیز دیگه ای باشه. خب فلسفه واسه فلسفه است، تفلسف قرض از تحصیل فلسفه خود فلسفه است. به تک تک گزاره خیلی بود جالبه، میبینی همش هم چیزیه، چالشیه. تک تک گزارهایی که میگه ایشون، میگه شما فلسفه اصالی ترین علم، فلسفه رو شما فقط واسه فلسفه میتونید بخونید. فلسفه چرا دنبال این میگردی؟ چرا فلسفه پول توش نیست و اینا؟ فلسفه رو فقط واسه فلسفه باید بخونید. دیدید مرحوم علامه اسباط. بعد بحث آخرم اینه که برهان‌های فلسفی، حالا لمیه یا علمیه، اینو بحث میکنه ایشون. برهان‌های فلسفی علمیه یا لمیه؟ لمیه معلومه دیگه، از بالا به پایین، علمیه از پایین به بالا، از جزئی به کلی، از کلی به جزئی. برهان‌های فلسفی چجوریه؟ شاید ماها یه تلقی داشته باشیم. ایشون اینجا بحث میکنه لمیس یا علمیه. این مقدمه چیزه، این شد مقدمه و انشاءالله ما فردا وارد خود متن مقدمه میشیم. صلواتی بر محمد باشه. نه اینو گفتم بسته بله. دقت کردی؟ نه دقت کردی؟ اینی که گفتم این کل مقدمه بودا، یه چند روز حالا مهمون مقدمه ایم بود نمیده داره لمی آینی آره چیز مراجع کنید حل دیگه، همون حل منطق مراجع کنید حل. بخش برهان خب دوستانتون بیرون منتظره، منتظر جا به جایی هست. یالله.